همچنان هم با برنامه های رادیو تهران همراه باشید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
در ساحت حضور
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در نخستین آدینه از تابستان 1400، چهارمین روز از تیر ماه، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور، با این امید و آرزو که بتوانیم انشاءالله در راستای پاسداش و اطلاع فرهنگ متعالی نماز جمعه گامی کوچک برداریم، به اتفاق همکارانمون از این ساعت تا 14:30 در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. عزیزان همراه، برنامه در ساحت حضور مطابق هر آدینه بخشای متعددی داره که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. امروز بیانات خطبه‌گونه آیت الله حاج سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو خواهید شنید. ضمن اینکه در ادامه این برنامه بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد شاه چراغی، نماینده محترم ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه شهر سمنان رو هم خواهید شنید. عزیزان همراه، امروز در استان تهران هم به دو نقطه از این استان پهناور سری خواهیم زد. بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام زرینه امام جمعه سباشهر رو تقدیم شما میکنیم، ضمن اینکه ارائه گزارش اقامه نماز جمعه در شهر قدس رو هم تقدیم شما خواهیم کرد توسط سرکار خانم شکراللهی، مسئول واحد خواهران ستاد نماز جمعه منطقه شهر قدس. Thank you. بخش بیان احکام شرعی روز هم مثل هر آدینه که در برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم، امروز هم تقدیم شما خواهد شد و بیانات جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی رو خواهید شنید. ضمن اینکه در استان سمنان به مهدی شهر هم سری خواهیم زد و بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ محمد بارانی امام جمعه مهدی شهر رو هم خواهید شنید.
اسم تو رو از برگ از باد پرسیدم، اسم تو رو از رود از ابر پرسیدم، اسم تو رو از عشق از نور از ماه از خورشید پرسیدم، آه از قلب های پاک پرسیدم. زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من. زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من. دیدم کنارم هستی اون لحظه، عشق تو یادم داد این زندگی تنها، وقتی که عاشق باشی میارزه. میخوام که بندای رنگین دنیا رو از بال روحم وا کنم امشب، میخوام که با یادت با بارون عشقم سجادم و دریا کنم امشب. زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من. زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من.
آدینتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان رادیو تهران در خدمت شما هستیم با برنامه در ساعت حضور. همینه که ساعت 10:10 است، مطابق برنامه که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، سری میزنیم به استان سمنان و مهدی شهر. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ محمد بارانی امام جمعه محترم مهدی شهر. حاج آقا وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش میکنم. منم محضر حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و مردم خوب کشورمون عرض سلام دارم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم.
خیلی ممنونم. همین احساس متقابل رو ما نسبت به شما داریم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. زنده باشید. بفرمایید که امروز در مهدی شهر انشالله تا ساعتی دیگر نماز جمعه به امامت حضرت عالی اقامه خواهد شد. بفرمایید برای نمازگزاران در نظر دارید که در خطبه های اول و دوم به چه نکات و چه محورهایی اشاره بفرمایید. ما و شنوندگان رادیو تهران آماده شنیده هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه اول بحثمون راجع به سخنان و سیره امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه الله و طیب و سناس. امروز میخوایم راجع به ادب از منظر امام رضا علیه الصلاه و السلام بپردازیم. امام هشتم میفرمایند و الادب و کلفتون فمن تکلف الادب قدر علیه. ادب رو چگونه میتوان کسب کرد؟ میفرماید ادب باید زحمت کشید. انسان باید برای تربیت خودش به آداب تلاش بکنه، زحمت بکشه تا این ادب رو به دست بیاره. روایات اون فرماید مل انسان لولا الادب الا بهیمه مهمله. اگر انسان ادب نداشته باشه مثل یه حیوان افسار گسیخته است. رضا امیرالمومنین میفرماید اگر دو روز از عمرت باقی مونده به یک روزشو بذار برای اینکه خودت رو تربیت بکنی، خودت رو ادب بکنی تا برای روز مرگت کمک بکنه بهت. لا میراث کل ادب، هیچ میراثی مثل ادب نیست. روایت داره ان الناس الی صالح الادب احوج منهم الی الفضه و ذهب. انسان به ادب بیش از طلا و نقره نیازمنده. یکی از نویسندگان ادب رو به 12 قسم میکنه. ادب در برابر خدا، ادب در برابر پیامبر، ادب در برابر امام، ادب در برابر عالم، ادب در محضر همسرمون، ادب در پیشگاه قرآن، ادب در مسجد. اصلا همه زندگی انسان رو ادب تشکیل میده.
بله.
در این بحث میخوایم بپردازیم به این که ادب در برابر خداوند چگونه انجام میشه. میگیم اگر دو تا کار رو داشته باشیم، گفتارمون رو تنظیم بکنیم و رفتارمون رو تنظیم بکنیم. انسان باید نسبت به خداوند همونطور که در دعاهای قرآن اومده، ما 160 دعای انبیا در قرآن داریم که اینها به ما ادب سخن گفتن با خدا رو یاد میدن. به تعبیر بعضی از بزرگان ببینید حضرت آدم هم یه خطا کرد، شیطان هم خطایی کرد، اما ببینید شیطان چی گفت؟ گفت رب به ما اغویتنی، چقدر بیادبی با خدا سخن گفت، خدایا تو منو گمراه کردی. اما حضرت آدم وقتی اون خطا رو متوجه شد گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ستم کردیم. انسان نباید با خدا تهدید گونه سخن بگه. خدایا اگر حاجتم رو بر نیاوردی من دیگه نماز میذارم کنار، اگه حاجتمو برنیاوردی من دیگه نمیدونم فلان کارو نمیکنم. نه، اینا همه سخنان بی ادبی است در برابر خداوند. انسان باید مؤدب باشه. ادب، ادب رفتاری در برابر خداست. آن چرا که خدا حرام کرده انسان حرام بدونه و آن چرا که خداوند ممنوع کرده انسان رو ممنوع بدونه. بد حجابی یقینا حرام است و حجاب یک واجب الهی است. حال اگر کسی بیاد حجاب رو بذاره کنار، بگه که من اصلا حجاب در اسلام رو قبول ندارم، این یک بیادبی رفتاری در برابر خداست. یا در اذان و اقامه 12 بار خدای متعال ما رو صدا میزنه، حی علی الصلاه، بدو به سوی نماز، بدو به سوی بهترین عمل، بدو به سوی رستگاری خودت. حالا ما نماز رو بذاریم آخر وقت بخونیم، این یک بیادبی رفتاری در برابر خداست. شما ببینید این کسی که امام رضا رو از مدینه به خراسان آورده گزارش میده، میگه من در همه حال دیدم امام رضا نمازش اول وقت میخون، سجده های طولانی داشت. اواصل میگه من یک سجده امام رضا رو شمردم 500 مرتبه، فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بهترین لحظه ای که انسان میتونه به خدا نزدیک بشه در حال سجده است. این ادب در برابر خداوند. اما یه ادب در برابر مردم داریم. چگونه انسان میتونه تو معاشرت‌های خودش نسبت به همسرش، دیگران ادب داشته باشه؟ راهکار اول اینه که انسان نقاط ضعف خودش رو بشناسه. هر کسی قهرن یه نقطه ضعفی ممکنه داشته باشه. و برنامه ریزی بکنه برای از بین بردن این نقطه ضعف. ممکنه یه آقای تو خونه بد اخلاق باشه، زود از کوره در میره، تنخو باشه، خب برای تربیت خودش باید برنامه ریزی بکنه، 40 روز تصمیم بگیره و خودش شرط بکنه، مراقبه بکنه که بد اخلاقی ازش سر نزنه، برای خودش تنبیه بذاره. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه یک روز سر درس یه مقدار تون شدن با یکی از شاگردانشون. خادمیشون میفرماید وقتی برگشتن منزل فرمودن اون عبا رو بیار، داخل یک پارچه پیچیدن بردن منزل، اون طلبه درس دادن، عذرخواهی کردن ازش، یک مرجع تقریب. بعدم به خادمشون فرمودن که سماور روشن کنه، امشب سحری درست کن، من میخوام روزه بگیرم. حالا چقدر یک سال چقدر آقا روزه گرفتن، نفس رو تربیت کردن. تولو من انفسکم تعذیبها. امیرالمؤمنین میفرماد خودتون متولی نفستون بشید در ادب کردنش، در آنچرا که به شما ضرر میرسونه. بزرگان به هر جا رسیدن از ادب رسیدن، از ادب رسیدن. میرزای قمی با اون عظمتش، سید بحرالعلوم با اون عظمتش، ببینید چه تواضعهایی داشتن. این ادب در برابر دیگران و مدارا کردن یکی از راهکارهایی است که انسان رو مؤدب میکنه. امام رضا میفرماید یه شخصی از اصحاب امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن بود، اومد محضر امام رضا، از کرد امام رضا مردم پشت سر من غیبت میکنن، حرف میزنن، من چی بکنم، دلم خیلی گرفته. امام رضا فرمودن داره مدارا کن باشون، به این عقولهم لا تغلق، عقلشون بیش از این نمیرسه. گاهی همسر انسان ممکنه یک نقطه ضعفی داشته باشه، انسان مدارا بکنه، دوست انسان، همسایه انسان. این مدارا راهیست برای اینکه انسان همیشه مؤدب باشه و خدا اینا کرده در کلامش، رفتارش سخنی نگوید. اون چرا که در خطبه اول خواستم عرض کنم راجع به ادب و مؤدب شدن هست به آداب الهی، اما در بحث خطبه دوم راجع به پیام مقام معظم رهبری میخوام به ملت ایران نکاتی رو عرض بکنم که مقام معظم رهبری بعد از انتخابات 28 خرداد پیام بسیار مهم میدادن. 7 ویژگی برای ملت ایران مقام معظم رهبری بیان کردن: ملت بزرگ و سربلند، ملت با وفا، ملتی که قد برافراشت در برابر تبلیغات رسانه ها، ملتی که در میدان سیاسی کشور حاضر شد، ملتی که دارای عزم راسخ بود، ملتی که برخوردار از دل امیدوار بود، ملتی که از دیده بیدار برخوردار بود. خب بهرن در انتخابات 28 خرداد ما عبرت ها و آموزه های فراوان وجود داشت. 49% مردم ما در انتخابات شرکت کردند و حدود 51% در انتخابات شرکت نکردند. بعضی ها عدم شرکت مردم در انتخابات رو قهر از نظام اسلامی یا اعراض از نظام اسلامی می دونند. این اشتباه فاحشی است. مردم ما عاشق نظامشون هستند، در انتخابات گذشته نشون دادند. اما چرا این بار 51% شرکت نکردند؟ سه علت عمده برای این عدم شرکت هست که جا داره آسیب شناسی بشه و روش کار بشه. اول جنگ روانی 8 ساله است که این 8 سال دشمنان ما مرتب مردم ما رو زیر گلوله باران رسانه های تبلیغاتی خودشون داشتن و قهرن بر تبل تحریم میکوبیدن. این اولین عامل. دوم وضعیت کرونایی کشور هست. به گفته وزیر بهداشت حدود 10 میلیون به خاطر مشکلات کرونایی امکان حضور نداشتن. ادهی احتیاط کردن نکنه کرونا بگیرن، ادهی بیمار داشتن، ادهی خودشون بالاخره دوران نقاهتشون بود، ادهی در صفوفی که مردم داشتن نگران بودن. اینها همه بالاخره نقطه دوم بود. ضمن اینکه خود وضعیت کرونایی در کشور اوضاع اقتصادی مردم ما هم تأثیر زیادی گذاشته بود. و سومین نکته که شاید به نگاه من عامل اصلی برای عدم شرکت این 51% این سومین عامل باشه، مدیریت و ناکارآمدی دولت در 8 سال گذشته است. 8 سال گذشته مشکلات اقتصادی کشور رو به برجام گره زدن، حتی آب خوردن رو به برجام گره زدن. از ظرفیت‌های درونی کشور غفلت شد. مسئولان رده بالا خیلی هاشون اشرافی زندگی کردن، حقوق‌های نجومی گرفتن، به وضعیت معیشت مردم توجه نکردن. قیمت مسکن 800 برابر در بعضی از شهرها شد، در حالی که در خیلی از استانها زمین به فراوانی وجود داره و میتوانست دولت محترم حداقل سال 1 میلیون مسکن بسازه و طبقات محروم جامعه، جوانی که میخواد ازدواج بکنه، اینو صاحب مسکن بکنه. اما وزیر سابق مسکن در سخنان خودش مسکن مهر رو تمسخر میکرد و خودشون هم مسکنی نساختن. امروز انبوهی از مشکلات دوش مردم، شانه مردم رو خم کرده. این گرانی های و تورم بالای 50%، مردم این مشکلات معیشتیشون بود که شرکت نکردن، و الا همین مردم در خیلی از انتخابات چقدر حضور پررنگی داشتن. مردم ما همون مردم هستن. این عامل اصلی شما ببینید، ما وقتی که به ظرفیت‌های درونی خودمون توجه می‌کنیم، چقدر می‌توانیم واقعاً شعار ما می‌توانیم و عملیاتی کنیم. در تولید واکسن ایرانی که رهبر معظم انقلاب سفارش کردن به دانشمندان که آقا خودتون واکسن تولید بکنید، ما شاهد بودیم که مجموعی دانشمندان ما جز 6 کشور اول دنیا در تولید مسکن شدیم. بله. در تولید واکسن ایرانی شدیم. بله. این یکی از واقعا نقاط قوت نظام هست. یا در ساخت پالایشگاه خلیج فارس، خب اگر این تحریم ها روی بحث بنزین ادامه پیدا می کرد و ما اگر این پالایشگاه رو نداشتیم، صفوف طولانی از بنزین رو در جلوی جایگاه ها داشتیم. اما بچه های سپاه اومدن و پالایشگاه خلیج فارس رو ساختن و این پالایشگاه باعث شد که تحریم ها خونسا بشه تو این موضوع. تو همه موضوعات پس ما با توجه به ظرفیت هایی که در داخل داریم میتوانیم کار بکنیم، ولی این 8 سال چشم به غرب دوختیم و اعتماد به اروپایی ها و آمریکایی ها در اینکه بالاخره سرنوشت برجام چه خواهد شد و این مشکلات معیشتی مردم روز افزون شد. به قول خود آمریکایی‌ها 30% مشکلات اقتصادی ایران بر اساس تحریم هاست، 70% بر اساس ضعف و عدم برنامه ریزی دولت مردان ماست. اینها باعث شد که 51% در انتخابات شرکت نکردن و مقام معظم رهبری هم اشاره به این سه محور داشتن. اما اشاره دیگری که حضرت آقا هم به شورای منتخب هم به ریاست جمهور منتخب داشتن، این که قدر این فرصت‌های به دست آمده رو در خدمت رسانی به مردم بدونن، انگیزه الهی رو در نظر داشته باشن، عنصر امید رو و امید به آینده، خوشبین بودن به آینده، به نصرت الهی رو داشته باشن، کار بله. جهادی رو انجام بدن تا انشاءالله بخشی از مشکلات مردم حل بشه و امیدی که در مردم ایجاد شده انشاءالله این امید مضاعف بشه. تشکر میکنم از فرصتی که شما و شنوندگان عزیز در اختیارمون قرار دادید. انشاءالله در این روز جمعه که دعاها مستجاب میشه، خدای متعال همه ما رو مشمول نگاه و دعای امام زمان قرار بده و در این ایام میلاد با سعادت آقا موسی امام حجر علی ابن مسرزا علیه السلام توفیق زیارت اون حضرت رو انشاءالله نصیب روزی همی ما قرار بده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت بشید. خیلی ممنونم از شما. اما حاج آقا اگر اجازه بفرمایید ما یه چند دقیقه بیشتر مصدق اوقات حضرت علی بشیم، با توجه به اینکه میدونم که به هر حال نماز جمعه را هم در پیش دارید و به امامت حضرت علی اقامه خواهد شد، اما چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نخواهیم گرفت. در مورد مهدی شهر، به هر حال شاید برای خیلی از شنوندگان رادیو تهران مهدی شهر خیلی شناخته شده نباشه، شاید خیلی به هر حال ابعاد ظرفیت ها پتانسیل ها و احیانا محدودیت های مهدی شهر رو نشناسن. از جناب علی میخوام در جایگاه در واقع امام جمعه مهدی شهر، اشاره داشته باشید به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مهدی شهر، یک توصیفی از در واقع مهدی شهر داشته باشید و بعد احیاناً اگر محدودیت‌هایی وجود داره که جناب عالی از جایگاه امام جمعه بخواید مطرح بفرمایید، ان شاءالله که مسئولین امر هم بشنوند و امیدواریم که تاثیرگذاری لازم رو هم داشته باشه. چند دقیقه در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب مهدی شهر در 15 کیلومتری شهر سمنان در استان سمنان قرار گرفته. رو به شمال که میریم جاده ساری و کیاسر به منطقه خوش آب و هوای شهرستان مهدی شهر میرسیم که بله. یکی از مناطق ییلاقی و سرسیری است. به قول آقای قرائتی فرمودن وقتی من مهدی شهر اومدم فاصله بهشت و جهنم رو فهمیدم چقدره. یعنی شما در سمنان بسیار هوا گرمه، با فاصله 15 کیلومتر میبینید چندین درجه هوا خنک‌تر میشه و منطقه بسیار خوش آب و هوایی است. منطقه گردشگری داره، قاره دربند مهدی شهر یکی از مناطق گردشگری این شهرستان هست و یه لغات دیگری که مردم مهدی شهر خب چند درصدشون در حقیقت باید بگیم عشایر هستن، عشایر بسیار غیوری که به 11 استان اینها یلاق و قشلاق دارن. یعنی مثلا الان که فصل تابستان هست گوسفندانشون رو میبرن در مناطق شمالی بحثن در کوههای طالقان تا اونجا هم حتی دماوند و اینها سفر میکنن.
بله
این از جهت مسئله معیشت مردم که بخش اعظمش از لبنیات بسیار خوبی داره. از ویژگی های بسیار خوب دام مهدی شهر اینه که حدود 60 مورد از لبنیات اینها برداشت دارن که من کمتر در جاهای استان دیدم که استانهای دیگر این گونه
این تنوع وجود داشته.
آره خیلی تنوع محصول لبنیشون بسیار زیاده و لبنیاتشون هم بسیار اعظم خوشمزه و خیلی عالی هست. از جهات مشکلاتی که فرمودید در این شهرستان هست، خب این که تمام پروژه هایی که هست با تأخیر انجام میشه و مشکلات مردم گلای من هستن از این که چرا بعضن در مرکز استان پروژه ها به سرعت انجام میشه اما
بله.
پروژه هایی که مثلا در مهدی شهر میخواد ساخته بشه، فرض کنید بیمارستان این شهر الان شاید پیش از 10 ساله که داره طول میکشه، یا کتابخانه اینجا چندین ساله که هنوز به بهره برداری نرسیده و در البته شروع به بهره برداری است، اما خیلی طولانی میشه پروژه. وقتی یه پروژه خیلی طولانی شد اون لذت افتتاحیه رو از مردم میگیره و سوالی که جناب آقای رئیسی هم یکی از شعاراشون شعار عدالت محوری بود، اگر عدالت باشه یعنی مردم حس بکنن که کتابخانه در مرکز استان با اینجا فرقی نمیکنه یا پروژه‌ای که در اونجا هست در اینجا فرق نمیکنه، اما اینا پروژه‌ای که در مرکز استان هست با سرعت ساخته میشه، اعتبار لازم براش گذاشته میشه. اما اینجا باید مسئولین امر امام جمعه چندین بار در خطبه ها فریاد بزنه تا یه پروژه بالاخره ساخته بشه. این یکی از دردهایی است که من در طول این 20 سال واقعا مشاهده کردم، درد بی‌عدالتی مردم رو رنج میده. امیدواریم که انشاءالله در دولت آقای رئیسی به مناطق محروم استان بیشتر توجه بشه و اعتبارات عادلانه تقسیم بشه بر اساس نیازهایی که مناطق محروم دارن، تا اینکه گاهی شده مهاجرت ها به مرکز استان زیاد میشه و ما کلان شهر درست میکنیم، در حالتی که اگر ما به دوستاهامون برسیم، به شهرهای کوچک برسیم، اون مهاجرت ها هم شکل نخواهد گرفت.
بله.
و گاهی هم مهاجرت معکوس شکل میگیره، مردم برگردن به روستاشون، به شهرهای کوچک در اون شهرها باشن، نه اینکه فکر بکنن اگه بخوان مثلا جوانشون زودتر وارد دانشگاه بشه باید برن مرکز استان که از کتابخانه های استان اونجا بهره مند بشن یا از
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم،
ان شاءالله که مسئول نحو شنیده باشه. سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.